18 خرداد 93 روز یک شنبه در سه ولایت فقیه.
ثروتمند ایران یه قدریش ارسه، یه قدریش هم خودش کار میکرده، خرک نبوده کار میکرده. چطور این بازاری هایی؟ چشم، حالا آسته آسته. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مقبوله عمر ابن حنظله بود. کلمات آقایون رو تا حالا مرور کردیم. یکی از تقریب هایی که برای مقبوله عمر ابن حنظله بر اثبات ولایت عامه فقیه گفته شده بود، تقریبی بود که مرحوم امام رحمت الله علیه در کتاب البیعشون فرمودن. اگر یادتون باشد تقریب مرحوم امام رو یه روز اینجا به تفصیل گزارش کردیم و گفتیم ایشون اینجور به مقبوله تمسک کردند. یکی از بزرگترین تلامیز ایشون در کتاب ولایت فقیهشون، دراساتون فی ولایت الفقیه، تقریب ایشون را مناقشاتی حولش داره. میگن فرمایش ایشون نسبت به من مقبوله، قابل نقاش است از وجوه متعدده. اشکال اولی که میکنن، سعی میکنم امروز اگه بشه جمعش کنم. اشکال اولی که ایشون میکنن این است که اصلا نسب عام در مقام ثبوت امکان ندارد. وقتی در مقام ثبوت امکان ندارد و مقام اثباتش خود به خود منتفی است. نسب عام یعنی چی؟ نسب عام این است که شما مثلا بگون آقا بنده منصوب میکنم به امام جمعه فلان شهر هر شیخی که وارد شهر شود، میشه نسب عام دیگه. یعنی یا مثلا هر سید مثلا با این مشخصات رو، میشه نسب عام که یک نفر مخصوص رو شما نسب نکردی، نسب دون رو علا نحو نسب عام منصوب کردی. ایشون میفرماین اصلا نسب عام در مقام ثبوت امکان ندارد. وقتی در مقام ثبوت امکان ندارد، اگر دلیلی داشتید که در مقام اثبات دلالت بر نسب عام میکند، میبایست اون رو توجیهش کنید، تأویلش کنید. برای اینکه چیزی که در مقام ثبوت امکان ندارد که نمیتوند به مرتبه مقام اثبات برسد. خب چرا در مقام ثبوت امکان ندارد؟ میفرمان به خاطر اینکه پنج وجه دارد. این پنج وجه احتمالات نسب عام، پنج وجه دارد و این پنج وجه هیچ کدومش نمیتواند که تمام باشه. پنج وجه ایشون. وجه اول میفرماین نسب عام اونی که منصوب از قبل ائمه معصومین علیهم السلام است توی داستان مقبوله. حالا فرضی که فقیه را به عنوان چه جعل کردن؟ به عنوان رأس هلم قدرت جعلش کرد، درسته؟ لیکن عنوان فقیه هست دیگه. عنوان فقیه یه وقت در یه زمان شما 50 تا فقیه دارید، درست شد؟ خیلی خوب. الان شما این 50 تا فقیه رو دارید، اگر همه اینا جعل شده اند در رأس هلم قدرت به نحو عموم استقراقی، یعنی همه شون در رأس هلم قدرت هست دیگه، خیلی خوب. بنابراین هر کدوم به تنهایی می توانند که اعمال ولایت کنند علی نحو استقلال. خب چه می شد این؟ که نقض غرض میشه دیگه. اصلا شما اصلا داستان حکومت، داستان نظام مال این است که بتواند یک کسی در رأس هرم قدرت باشد و امور مهمی مثل جنگ و صلح و روابط بین دول و بفرمایید سیاست خارجی و اینا را تصمیم بگیرد. اگر بنا شد 50 نفر هر کسی هر کاری دلش میخواد بکند بل استقلال، اون که از هر جام هر جام بدتر میشه، قانون جنگله، توجه میفرمان، اصلا نظامی شکلی میگیره. مفروض این است که شما میخواین یه نظام تشکیل بدین. خب نظام رأس هرم قدرت میخواد که بالاخره یکی باشد تصمیم های نهایی را او بگیره. خیلی خوب، شما میگون آقا نسب عام فقها را امام در رأس، خیلی، و فقها عام استقراقی است، یعنی کل فقیه. اگر کل فقیه این سمت را دارن، خیلی خوب، الان کل فقیه اون فقیه میگه که جنگ کنیم، اون میگه صلح کنیم، او میگه رابطه با آمریکا، او میگه نه رابطه با آمریکا حرام است، او میگه انرژی هسته ای حق مسلمه ماست، او میگه آقا جون ما نخواستیم انرژی هسته ای. خیلی خوب، خب این که هر جا مرج میشه دیگه هست. یعنی اگر بنا باشد نسب عام باشد علا نحو عموم استقراقی که تک تک اینا ولایت دارن، ولایتشونم علا نحو چیست؟ علا نحو فعلیت میتوانند به منفردی به تنهایی هر کدوم برای خودشون اعمال ولایت کنن. از حکومت ملوک و طوایفی هم بدتر میشه، توجه میفرمایید؟ خب و فرض این است که بناس شما نظام داشته باشید، این که اختلال نظامه، این که نقض غرضه، توجه میفرمایید؟ پس این نمیشه. حالا بعد ایشون شواهدی هم ذکر میکنن که مثلا در قرآن و دوره آمدی قابل توجه آقای باقری آمده است که از شرکت و فی الملک تؤدی الی الاضطراب. اگر ملک شریک داشته باشد این موجب اضطراب میشه. وجهش هم روشنه، این یه حرف میزنه اون یه حرف میزنه، خود تعدد حرفا میریزد مملکت گلی هم، توجه میفهمه؟ خب بنابراین این احتمال اول. احتمال دوم، اگر آمدید شما گفتید احتمال دوم در این نسب عام این است که امیرالمومنین قرر و درر آمودی حدیث 1941، اگر شما آمدید گفتید که منسوب همه آقایون فقهان، همه آقایون فقها منسوبند، لکن اعمال ولایت جایز نیست مگر برای یکیشون. بله همه منسوبند، اما همهشون نمیتونن قاشق تو این کاسه کنن، یکیشون باید قاشق، یکی حق دارد که اعمال ولایت کنه. اینم یه احتماله. خیلی این احتمال دوم چه اشکالی داره؟ خب اول اشکالش اینه که خب این یکیه چه جوری معلوم کنیم؟ این یکی کیه؟ چه جوری ما معلوم کنیم تو 50 نفر که آقا زید حق اعمال ولایت داره، 49 تا دیگه حق اعمال ولایت نداره؟ آیا آیا طریقی برای تعیین اون یکی بیان شده است یا بیان نشده است؟ اگر طریق برای تعیین اون یکی بیان نشده باشد که این جهل لغوه، یعنی شاره بیاد بگه همه آقایون فقها ولایت دارند اما فقط یکیشون حق اعمال ولایت دارد، میگم جناب شارع خیلی خوب، اون یکی چجوری تعیینش کنیم؟ بگید من تعیین نمی کنم، راهی برای تعیینش نیست، این که نمیشد، این جهل میشه لغو. یه راه دیگه هست، بگن که چرا راه برای تعیینش وجود دارد، بگذارید به انتخابات، هر کیو مردم رأی دادن یا اهل حل و عقد رأی دادن یا خود فقها نشستن دور هم، 50 نفر نشستن دور هم، یکیشون رو معین کردن که او متصدی بشوند. توجه می‌فرمایید؟ بالاخره میبایست که شما راهی برای تعیین اون یکی داشته باشید، و الا اگر راه نداشته باشید این تعیین شما، این نسب به نحو عام لغو خواهد شد. این یکی. خب نکته دوم، این که یعنی اشکال دوم، جعل ولایت اینجوری برای بقیه لغو نیست؟ یعنی ما بگم 50 نفر ولایت دارن اما یکی فقط، یعنی مثل اینه که شما به یه زنی بگم 50 تا شوهر داره اما فقط یکیشون میتونن خدمتگزار باشن، 49 تا دیگه حق ندارن. خب دیگه اونا اسمشون شوهر نیست دیگه. اگر شما گفتید عنوان فقیه ولایت داره، خب اینا مثلا 50 تا در یه زمان، حالا گفتید این 50 تا نه یکیشون فقط، خیلی خوب، و اون یکی رو هم تعیین کردید، اگه اون یکی رو تعیین نکنید که لغو. اما یه راه گفتید، به یه راهی، به انتخاب مردم، به انتخاب اهل حل و عقد، به انتخاب خود این 50 تا فقیه بشینن یکیشون رو تعیین کنن به یه قسمی، حالا اون قسمشو کاری نداره. گفتید نه، راه هم برای تعیینش هست، خیلی خوب، دیگه لغو نمیشه. اما نسبت به اون 49 تا دیگه لغوه. خب برای چی شما جعل ولایت برای اون 49 تا دیگه کردی؟ چه خاصیتی دارد که اون 49 تا را آمدی بهشون چه دادی؟ ولایت دادی. خیلی خوب، بنابراین اینم مورد نقد احتمال دوم. خب چه فایده ای داره؟ چرا جعل ولایت کردی برای اونا؟ ببینید جعل ولایت وقتی راه انتخاب برای یکی هست، جعل ولایت برای اون یکی درست میشه دیگه، لغو نیست. خب اگر راه انتخاب برای اون یکی نباشد، جعل ولایت برای اون یکی هم لغو، چون ما که دسترسی نمیتونیم پیدا کنیم اون یکی کیه، اون مثل سیمرغی است که نمیدونیم کیست اون سیمرغ. خیلی خوب، اما گفتید نه، راه داره برای تعیینش. خیلی خوب، جعل ولایت برای اون یکی لغو نیست، صحیح هم هست، هر جا مرجم نمیشد، 49 تا دیگه رو میخواستیم چی کار؟
حقش رو تبدیل
به قوه به
اون ندارم به اینجا
فلسفه که اینجا نیست که شما آمدی جعل ولایت کردید برای 59 نفر، برای 50 نفر، بعد یکیشون رو گذاشتی متصدی. خب اون 49 تا دیگه میگن پس نه، اون که اونا خودشون ولی یه فقیه هن، جعل ولایت براشون شده، پس این 49 تا دیگه کشک، به قول اون آقا بله گفت نگون که فلان، بگون که ول معتلی. توجه میفرما 49 تا دیگه ول معتلی هن. آقا بلقوه فلسفه که اینجا نیست که،
فرقش اینه که اگر اون مرد به بعدی میرسه
به کی میرسه؟ بعدی کیه؟
با همون سیستم انتخاب،
با همون احسن. خب این چه کاریه؟
ولی اگه کلی 50 تا مردنده،
این که ولایت، آقا این که ولایت، این خب اشکال ایشون اینه، شاید معلوم شد. میگن اگر راهی برای اون یه نه، گفتی همشون ولایت دارن، اگر گفتی همه اینا ولایت دارند و میتوانند هر کدوم علا حد بل استقلال اعلام ولایت کنند و اعمال ولایت کنند، این مورد اول، این که هر جمعه این که واضحه. اگر آمدی گفتی نه، همه ولایت دارن اما یکی حق اعمال دارد، خیلی. میگم اون یکی کدوم؟ راهی برای تعیینش هست یا نه؟ اگر راهی برای تعیین اون یکی نباشد این جعل لغو. اگر راه برای تعیین اون یکی باشد جعل ولایت برای 49 تا دیگه لغو است. میگه ولایت بالقوه است. ولایت که بالقوه و بالفعل ندارد که. این فکر کردیست قصه سلطنته که مثلا میگه تو سعودی شما ولی عهد اول دارین و ولی عهد دوم، یعنی البته تا مدتی قبل اینجور که ولی عهد شماره اول ولی عهد شماره دوم. یعنی اگر ولی عهد اول مرد ولی عهد شماره دوم میمد جاش میشه، اون میشد یک، یکی دیگه میمد دو. قصه که اینجوری نیست که، ولایت عهدی نیست که. ولایت تمامش این است که تو بتونی اعمال ولایت کنی. دیگه یه ولایتی است که شما میگوی بالقوه است. خب بالقوه با نبودنش فرقی نداره. مثلا
نشون داد که 50 تا مردن به هیچکی نمیرسه.
آقا 50 تا عنوانه. 50 تا هم که مردن شما فقیه بعدی را داری.
با این فرق که 50 تا فقیه، فرق محالی است که 50 تا فقیه داری. این 50 تا مردن ولایت به هیچکی نمیرسه. خب
عنوان بود. ما 50 ما مثال بود.
نه من هم یه مثال دارم زن. مثال خودم دارم توضیح میدم.
نه نه. ببینید ولایت تمامش به این است که شما بتونی اعمال ولایت.
خیلی جا هم ثمر عملی یه جا خیالی.
شما مثل که شما مثل اینه که به یکی بگوی که آقا این به یه زنی به یه مردی بگون شما زن و شوهری. آره. اما ببر حمد و سورش رو باید درست کن. میگه آقا چه تشویقی است که من فقط حمد و سورش رو میتونم درست کنم کار. بابا یک زنش است که یجوز و برای او وطیش. برای زنم جایز است که به شوهرش بدهد. درسته؟ بنابراین اینا حق استمتاع از همو دارن. شما بگو نه شما زن و شوهرین اما حق استمتاع از هم نداره. میگی که خب کوسه و ریشپن کرد. آقا تو ولایت داری اما حق اعمال ولایت نداری. میگه خب بگو بابا برو دنبال کار، تو ولایت نداری. آخه این که نمیشه که هم ولایت داری هم حق اعمال نداری. خب اون نیست دیگه امام جماعت دیگه. اگه رفت کسی توی مسجد، رفت توی مسجدی همینه دیگه، دقیق همینه که شما اگر رفت توی مسجد خیلی خوب مثل یه آقایی میگفتن تو بله مسجد سید رفته بوده که از اولادی سید نماز نماز صبح بخونه، هی نافله خونده بود و هی نماز قضا خونده بود که یکی بیاد دیده بود هیچ که نمید، عصبانی شده بود، اسم خادمش صدا زده بود، گفته بود مشتی فلان قرم ساق از اونای قامره بگو آفتاب دارد میزنه. چقدر وایسیم که کسی بود. امامی که کسی پای سرش نماز نخوند او که امام نیست که. در جمع فرمان امام کسیست که معموم داشته باشه. وقتی معموم ندارد الف سنم نیت امامت بکنن امام نمیشد که. توجه میفهمم امام با... الان شما میگون چه 50 تا یکیشون متصدی بشن 49 تا دیگهشون هم ولایت دارن اما حق تصدی ندارن. میگن کشکی پس اینجا کشکیم دیگه. وقتی حق اعمال نداری یعنی هیچی. حالا ایشون میگن نه ثمره دار. سوم این که منصوب فقط یکی باشد، یعنی نگم همه و بعد از این همه یکی فقط حق ام. نه نه اصلا شارع یکی از میان فقها ها یک شخص خاص را جعل کرده باشد. توجه می‌فرمایید؟ احتمال سوم این که یه نفر خاص. بگم خیلی خوب این نه اشکال چی پیش میاد نه اشکال هر جمعه هر چی پیش میاد چون یه نفر حق ولایت داره، نه اشکال لغویت ها اینا پیش میاد الا این که ما اون یه نفر رو چجوری تعیینش کنیم. باز اون اشکال پیش میاد آیا شارع راهی برای تعیین اون یک نفر برای ما گذاشته است یا نه. گذاشته اگه نگذاشته است که لغو این جعل لغو. اگر گذاشته است اون چیه؟ آیا انتخاباته؟ آیا اهل حل و عقده؟ چی چیه؟ بفرمان چیه؟ خب قرعه اسم قولی شما چی چیه از اون راه؟ خب اونم اشکل از اوله، برای اینکه مردم افقه ها، اولا افقهیت ملاک در ولایت عامه نیست، برای اینکه لعل افقهی باشد حتی اعلم در فقه و اصولی باشد، نه نون نمیتوند بخره، چلاغ نی ارزشو نداره. میگه بهش بگن آقا جون بیا برو این خونه باباده، میگه بله ارث بابا، میگم بیا برو آقای خونه دا بفروش، نمیتونه بره خونه باباشو بفروشه که بهش ارث بده، باید یکی دیگه بیاد برد از طرفش وکالت کنه کاراش انجام بده. علم هست، افقه هم هست، اما قدرت اداره و مدیریت و اینا نداره. اونی که شما در داستان امور عامه میخواین اداره مطلبه. فقه میخوان، نمیگم فقه نمیخوان، اما اعلمیت نمیخوان، افقهیت نمیخوان، چون شما اداره مطلب رو میخوان. اداره مطلب غیر اعلمیت و افقهیت، توجه میفهمون؟ یعنی چه چیزی اضافه دارد بر اعلمیت و افقهی. بنابراین اگر گفتی اعلم، خب اولا تو اعلم بعض وقت قدرت اداره ندارد، این یک. دو این که خود اعلم ها از کجا دقیقی تشخیص بده، مردم از کجا هست؟ اصلا بین بفرمایید که رب ما بین اهل فن و اهل خبرم در تعیین اعلم اختلاف، یه ده میگن زید اعلمه، یه ده میگن بکر اعلمه، توجه میفهم؟ بنابراین مردم بعد وقت چی کار کنه؟ پس کار به کجا میرسه؟ احتمال چهار، احتمال چهارم این که منصوب همه باشند جمیع، لکن اعمال ولایت برای یکی از اینا قیدش این است که به اتفاق دیگران اعمال ولایت کن. یعنی اگه یکیشون میخواد حکم کند، زیر حکم اینا باید 49 تا دیگر امضا کنه. اگر اونام باش اتفاق کردن، این اعمال ولایتش درست میشه، اگر اتفاق نکردن اعمال ولایتش درست نمیشه. این احتمال چهارم، حالا اشکالشو میگم. و احتمال پنجم این که اونی که منصوب به ولایت شده است مجموع من حیث المجموع باشد، که ان امام علیه السلام مجموع به ما هو مجموع را یک واحد لحاظ کرده و برای این واحد جعل ولایت کرده. نتیجه احتمال چهارم و پنجم یکیست، یعنی اگر بخوان اعمال ولایت کنن باز باید چه جوری اعمال ولایت کنن؟ مجموع باید اعمال ولایت کنن، یعنی باز باید زیر نامه را هر 50 تا امضا کنه. تو احتمال چهارم، تو احتمال چهارم میگفتید یکی امضا میکنه، بقیه زیر امضا اونو امضا میکنن تا اون یکی بتوند اعمال ولایت کنه. در احتمال پنجم میگن نه زیری نیست، اینا مجموعشون یکی لحاظ شده، بنابراین همه در یه ردیف باید امضا کنن. اگر همه 50 تا در یه ردیف امضا کردن، بله این ولایت نافذ میشن. این احتمال چهارم و پنجم. میفرماین این احتمال چهارم و پنجم هم مخالف سیره عقلا و متشرعه هست. اولا شما یه حکومتی داشته باشید که یه تصمیم بخواد بگیره، رئیس حکومت امضا کنه، 49 تا امضا دیگه اگه پشتش نباشد این قابلیت اجرایی نداره. این دیگه چه رئیسیه؟ این باید برد، بله باید برد بیاد تو مدرسه مثل من تو حجره بشینه درس بگرد، این دیگه رئیس نی. اگر گفتید مجموعه به ما هو و مجموع، بازم نمیشه. ایشون میفرماین قد کنتو فی مجلس الخبرا میگن من در مجلس خبرگان اول قانون اساسی که ایشون رئیسش بودن، میفرمایند من خودم اول داستان شورا رو نظرم بود که شورای رهبری باشد، شورای ولایت فقیه و رهبری و امور امت به شورا داده بشه. بعد دیدم که نه، بالاخره ما یه مرکز قدرت تصمیم گیری میخواییم، یکی باید تصمیم آخر رو بگیرد و الا امکان پذیر نیست. وقت میگن همین از شرکت و فلملک تو عدی الال ازتراب، و آیه قرآن هم خطاب پیغمبر میگه و شاور هم فلامر، اما پشتش میگه فا ازا ازمت، مشورتی تو کردی، یکی باید ببره، یکی باید تصمیم بگیره، چون یه وقت شور درش خلاف میشه، یه عده میگه این کارو بکن، یه عده میگه اون کارو بکن. خیلی خوب، چیکار کنیم حالا؟ یکی باید تصمیم بگیره. فاذا عزمت فتوکل علی الله. توجه فرمودی؟ میفرماد من از این برگشتم. به هر حال این 5 تا احتمال، میگن این 5 تا احتمال ملاحظه فرمود در مقام ثبوت اصلا هیچ کدوم قابل عرضه نیست. وقتی در مقام ثبوت قابل عرضه نباشن، شما چجور بگوی فإنی قد جعلته علیکم حاکما، یعنی تو مقبوله امام صادق فقیه، عنوان فقیه، عنوان عام فقیه را به عنوان رأس هرم قدرت قرار دادن. آخه چجوری عنوان عام میتونه در رأس هرم قدرت قرار بگیره؟ به یکی از این 5 وجهه، این 5 وجه اصلا در مقام ثبوت امکان نداره. وقتی در مقام ثبوت امکان نداره، اصلا دیگه نوبت به بحث در مقام اثبات نمیرسد. به فرض در مقام اثباتم شاهدی برش باشد، اون مقام اثبات رو دیگه باید تعویلش کنیم.
حالا اگه مثلا امام صادق بخوان از این ولایت فقیه را جمع کنن کلا، به چه عبارتی جمع کنن با حرفایشون؟
نمیدونم، اشکال
وقتی نمیشه، پس معلومه این حرف باطل میشه.
نشه، وقتی نمیشه پس معلوم میشه باطل میشه. اشکال ایشون این است، ببین اشکال اول، هنوز اشکال ادامه ده. اشکال اول اینه، نسب عام در مقام ثبوت قابل تصور نیست. وقتی نسب عام در مقام ثبوت قابل تصور نباشد، نوبت به مقام اثبات نمیرسد.
شما میگید محال است که امام صادق یک
اصلا
فقیه ثابت
نه، ما هم چه حرفی نزد ایشون هم نمیگه آن پشت سری مرده، غیبت نکنه، از رو کتابش برده نه، یعنی نداره. ببین ایشون میگه در مقام ثبوت نسب عام امکان ندارد، تجربه اینه داره ایشون میگه، خودش مرده، کتابش راستی رو مونه. کتاب میگه آقا نسب عام در مقام ثبوت امکان ندارد، بنابراین شما میخوای این مقبوله را حمله بر نسب عام کنی، اصلا نسب عام تو مقام ثبوت امکان ندارد. وقتی در مقام ثبوت امکان ندارد، نوبت به مقام اثبات نمیرسه. آقا این این آقایی که اینا دارد میگه، بزرگ مدافع بحث ولایت فقیه، کسی گوش، کسی که ولایت فقیهی که با همون فکر مرحوم امام که به شما گفتیم ایشون چی کار کرد، ایشون فقط تأسیس فکر کرد، کسی که فکر امام رو نظریه پردازی کرد، استدلال علمی برش اقامه کرد، برهان علمی برش آورد، این کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه هست ولا غیر، دو هم ندارد. خب کسی که خودش بزرگ مدافع اصلا فکر اصلا نظریه پرداز ولایت فقیه ایشونه، مؤسس به شما گفتیم مرحوم امام است بلا ریبن، و گفتیم یک کسی هم بگد که نه حق ایشون ظلم کرد، اینا همه قبول، دنیا هم قبول کرد که مؤسس فکر حکومتی ولایت فقیه شخصیتی است به نام امام. مؤسس ایشونه، ولی لازم نیست هر کی مؤسس باشه نظریه پردازم باشه. این مؤسس اون کسی است که فکر رو میده، اون میشه مؤسس. ایشون فکر رو داد، فکر مال ایشون، نظریه پردازی این فکر را صاحب این کتاب کرد. دراساتون فی ولایت الفقه. خب خود صاحب این کتاب که میخواد اثبات کند موضوع را، نمیخواد نفی کنه، منتها میگد آقا مقبوله رو شما میخوایی استفاده رو ازش بکنی، این اشکال اول. حالا شما آقا ما که حرفی نداریم، شما ممکنه اشکال ایشون رو جواب برش داشته باشه، علل این بنا نیست ایشون قرآن ننوشته است که، ایشون فکر خودشون نوشته. شما میگوی بله این اشکال اول، اندی لیس به تمامن، و نقد داری برش، یالا نقدشو بگون و بنویسید. ما فعلا داریم کلام ایشونو میگیم. اشکال دوم میفرمایند که ولایت به نسب ثابت است در نزد ما برای خود امام صادق، درسته؟ چون ما شیعه ائمه معصومین علیهم السلام رو منصوب از طرف پیغمبر و خدا میدونیم دیگه، بنابراین برای خود امام صادق ولایت به نسب صادق است، همچنین برای پدرانش، همچنین برای اولاد معصومینش. برای این 12 امام علیهم السلام ولایت به نسب، یعنی نسب از طرف خدا و پیغمبر، اینا ولایت دارن، درسته؟ خیلی بعد میفرمان حالا که امام صادق خودش ولایت دارد، در آیندم وفات امام صادق، شهادت امام صادق 148 هجری است تا 260 هجری که وفات امام حسن عسکری است، چند سال میمونه؟ 112 سال. این 112 سال دیگه هنوز ولایت منصوب از طرف خدا و پیغمبر وجود دارد، یعنی هنوز متجاوز از یک قرن شما ولایت منصوب را خواهید داشت. با این حال امام صادق بیان برای فقها جعل ولایت کنن به معنا این که فقیه ولی بالفعل باشد با وجود و ظهور خود امام صادق، میفرمایند که این چه معنایی دارد. ولو گوش کن، میفرمایند ولو قیل به عدم سلطه لهو بالفعل، ولو شما بگو امام صادق خونه نشینه، خودش که نمیتوند حکمرانی کند، چون خونه نشینه است آمده است و فقیه را منصوب کرده است از طرف خودش. خب میگد که خب اگه امام صادق خودش میتونست که متصدی میشد، حالا که نمیتوند فقیه رو منصوب کرده است که فقیه چیکار کنه؟ خب واضح هست که فقیه هم نمیتونه، تازه فقیه برد جلو میگیرن میکشنش دیگه، چون حکومت ها هر کی برخلافشون حرکت میکرد او را از بین میبردن دیگه، بنابراین میگیرن او را میکشن. بنابراین این چه معنایی دارد که زمان حضور خود امام جعل بفرمایید ولایت بشود برای فقیه یک قرن، متجاوز از یک قرن دیگه شما امام معصوم رو حضورش رو دارید، جعل ولایت چه معنا خواهد داشت؟ خب هست که الان امام، خب اینا نمیگن، میفرمان فعنی ضمیر یا به کی میخوره؟ به من امام صادق. قد جعلته علیکم حاکما، نفرمودنم که 112 سال دیگه،
ما میفهمیم از کی دیگه وقتی خود امام وقتی
آب نیمه، کجا شما اینو میفهمید؟ چون تو قصه حجیت افتا، در حجیت قضا، در فرضی هم که امام هست فتوی الفقیه حجت هست. انی احب و این که تو بشینی در مسجد کوفه، اجل فی المسجد وفتل الناس، ترجمه ها کذا قذارم جل کردن. خب در زمان حضور امام صادق و ائمه معصومین فتوا الفقیه برای مردم حجت بود، ها کذا قزل قضاء فقیه هم حجت. خب میرسد به حکومت فقیه. خب حکومت فقیه در زمان ظهور امام، اگر حکومت فقیه هم حجت باشد، یعنی امام صادق باید تبعیت کند از فقیه دیگه، درسته؟ اگه تبعیت هم نکند که ضد ولایت فقیه میشن، میریزیم در خونش و شعار میدیم بر علیش، وای که نمیشد که، توجه میفهمم. این اشکال دوم. بعد میفرمان اللهم الا ان یقال، همون حرفی که امام زده بودن، به این که شما بگون حکم شرعی رو که جعل کردن امام صادق، بله این برای زمان ظهور خود امام نیست، این حکم شرعی جعل شده است علی نحو قضیه حقیقیه، به حیث که اگر روزی روزگاری یه فقیهی از راه برسد بتواند بر خر مراد سوار بشود، سوار شدن او مشروعیت داشته باشد. توجه فرمودید؟ این برای روزی روزگاری است، نه این که الان فعلیت داشته باشد. و برای این که حکم جعلش صحیح باشد، ولو روزی روزگاری هم باشد، مانعی ندارد. اینجور خودشون هم میگن که بله، مگر این که شما اینجور بگون. یه جواب دیگه هم البته این داره، و اون جواب این است که آقا شما این اشکال، و اون جواب این است که آقا شما هرچه در باب حجیت فتوی الفقیه میگون، در باب قضاوت فقیه میگون، در باب حکومتش هم بگون، خلاص. فتوی الفقیه میگون فتوای فقیه حجت است در عصر امام صادق، به خاطری که او کلام امام صادق را به مردم میرسانه. قضاش رو میگون حجت است چون او منصوب از طرف امام صادق است. حکومتش هم بگون حجت است چون او منصوب از طرف امام صادق است، از طرف امام حکم میراند. کسی که از طرف امام حکم میراند، حکومت او نافی حکومت امام نیست، در عرض حکومت امام نیست که شما اومدین میگون خود امام صادق هستن، ما فقیه ها میخوام چیکارش کنیم. توجه میفرمایید؟ اگر حکومت فقیه رو جعل امام صادق رو، امام صادق فقیه رو در عرض سلطه و ولایت خودشون جعل میکردن، بله این دوتا جعل با هم چه داشت؟ تنافی داشت. اما در عرض جعل نمیکنن، در طول جعل میکنن. یعنی فقیه ولایتش در طول ولایت امامه، زیر مجموعه ولایت امام است، کارگزار امام است. اگر کارگزار امام شد دیگه تنافی ندارد. و بنابراین کسی مثلا بود که بگن امیرالمومنین علیه السلام مالک اشتر نخعی رحمت الله علیه را که فرستادن برای مصر، بگن ولایت مالک بر مصر با ولایت علی بر مصر تنافی دارن؟ بله؟ نه. چرا؟ چون مالکم کارگزار امیرالمومنین بود، به اسم امیر المومنین و از طرف امیر المومنین رفته بود و متصدی شده بود. بله نرسید. حالا خب الکلام نسبت به فقیه، الکلام نسبت به مالکشت. چجوری امیر المومنین مالکشت رو جعل کرده و جعل ولایت و امارت برای مصر اون موقع، از مصر الان بزرگتر بود، سودان و مصر و تمام لیبی و تمام منطقه شاخ آفریقا در یعنی چندین کشور امروزی است که دادنش به مالک. خیلی خوب، این جعل ولایت برای مالک با اینکه خود امیرالمومنین امامند و حاضرند و حکومتم دارن اشکالی دارن؟ نه. ها کذا امام صادق بیان و جعل چه کنن؟ فقیه را در طول حکومت خودشون و ولایت خودشون به منصب حکم بنشانن. بنابراین این اشکال دوم جواب داره. اشکال سوم این که فرمودن اشکال سوم این است که ظاهر این است که امام صادق در صدد یک انقلاب بر علیه سلطه حاکمه در وقت خودشون نبودند تا به اینجور بگن که خیلی خوب مردم قیام کنید انقلاب کنید، بن الامیه رو در برهه‌ای و در برهه‌ای دیگر بن العباس رو ساقط کنید، حالا اونا رو که ساقط کردین من فقیه را به عنوان والی برای شما جعل میکنم. میگن امام صادق در صدد انقلاب بر علیه حکومت و اینا نبودند. چرا نبودند؟ چون ظروف زمانی امام صادق نسبت به این مطلب مساعدتی نداشت. اینکه امام صادق حکومت رو قبول داشته باشن نه، اما امکانیاتی هم برای اینکه بخوان حرکتی رو انجام بدن نداشتن. بنابراین امام صادق وقتی بنای بر انقلاب و در افتادن با حکومت نداشتن، ببینید شما حکومت رو چجوری میان شما والی قرار میدید؟ شما اون وقتی اومدید حکومت تشکیل داده شد تو این مملکت غیر حکومت شاه، که شما یه انقلابی کرده بودید، بعد یه حکومتی از طرف شاه بود، مرحوم امام مقابل حکومت شاه اومد چی دولت چی رو گذاشت؟ دولت موقت رو گذاشت که این دولت موقت خلعیت کند از اون دولتی که شاه داشت، درسته؟ و دولت موقت در تعارض بود با دولت شاهنشاهی. دولت شاهنشاهی که نخست وزیرش فرار کرد، نخست وزیر دولت موقت رفت تو نخست وزیر، و الا تا نخست وزیر شاه بود که اون نمیتونست بره متصدی بشد، ولو حکمش هم گرفته بود اما تصدی عملی نداشت. وقتی او رفت، بختیار از این مملکت پرواز کرد و رفت، بله عملا دولت موقت متصدی حکم شد. پس اینی که فقیه رو امام بهش ولایت بر حکم داده باشن مال جایی است که امام صادق به دنبال ثوره و حرکت و انقلاب و براندازی باشن، که ما طرح براندازی داریم. حالا که طرح براندازی داریم کیو به جای بن العباس بنشانیم؟ امام صادق میگن فقیه رو بنشان به جای بن العباس. خیلی خوب میفرمان یه چنین طرحی در کار نبوده است. بنابراین مسئله قضاست و حل مخاصمات و منازعات شیعیان. در حل مخاصمات و منازعات میگن رجوع کنید به آقایون فقها ها تعجبم، و این دیگه رجوع به فقها ها در باب قضاوت نه براندازی حساب میشد، نه ثوره حساب میشد، نه حرکت بر علیه دستگاه حکومت وقت حساب میشد، هیچی اینا نیست. اشکال چهار. اشکال چهارم میفرمایند که حکومت و مشتقات حکومت قد غلب استعمالها فی الکتاب و سنت فی خصوص القضا. میگن حکومت را، لفظ حکومت با مشتقاتش، یحکمون حکمت، شما در کتاب و سنت هرچه که استعمال شده است غلبه استعمالش ها با داستان قضاست، یعنی در عنوان غذا استعمال شده، غلبه استعمالش. نمیگم حالا شما یه جا پیدا کنید در باب ولایت به معنا امارت و والیانم، نه، غلبه استعمالش میفرمان در خصوص غذاست. که قوله تعالی اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل، یعنی چی؟ یعنی اذا قضیتم بین الناس ان تقضوا بالعدل، یا این آیه شریف و تدلو بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، سوره بقره آیه 188 میگه مردم بعضیا مالشون رو به عنوان رشوه میدن به حکام تا اموال مردم دیگر رو به گناه بخورن. این حکام اینجا یعنی کیا؟ یعنی قضات، یعنی رشوه به قاضی میدن تا قاضی به نفعش حکم صادر کنه تا مال مردم رو بخورن. در حدیث ابن فضال دیگه، من اینو تطبیق به بله میشه، وسائل الشیعه باب اول از صفات قاضی حدیث 9 میفرمان در حدیث ابن فضال از خط ابوالحسن ثانی، از خط ابوالحسن ثانی نقل شده است در تفسیر آیه. ابوالحسن ثانی کیه؟ ابوالحسن ثانی امام هادی علیه السلام، بله، یا امام جواد. از ابوالحسن ثانی نقل میشد، ابوالحسن اول امام رضا، ابوالحسن دوم امام هادی. امام هادی، ابن فضال از امام هادی در تفسیر آیه نقل میکند الحکام، تفسیر این آیه تدلوبه ها الالحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس. خب حالا الحکام القضات، فرمان حکام کیان؟ قضات. در خبر سلیمان ابن خالد که معتبرم هست داریم که باب 3 از ابواب صفات قاضی حدیث 3 جلد 27 در معتبره سلیمان ابن خالد از امام صادق داریم اتقوا الحکومت فان الحکومت انما هی للامام العالم بالقضاء. مواظب باش گرفتار حکومت نشی، این است و جزئی نیست. حکومت مال امامی است که این امام عالم به قضا باشد. پس معلوم میشه مراد از این حکومت چیه؟ قضاوت است دیگه. الا چرا گفت عالم به قضا؟ پس مراد قضاوت. بعد میفرمایند که تفسیر آیات ثلاث را هم ما اونجا در تفسیر آیات ثلاث کلمات اهل لغت را و موارد استعمال حکم و حاکم و حکام را برای شما گفتیم. آیات ثلاث کدومه؟ همون آیات ثلاثی که تو این مقبوله تمسک شد، آیه 58 59 60 سوره نساء ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. تا اونجایی که بله اینا یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. اگر شما یادتون باشه مرحوم امام این آیات رو شاهد آوردن که با توجه به آیاتی که در مقبول مورد استشهاد قرار گرفته است، خود آیات نشان می دهد که مراد از حکومتی که امام صادق استعمال کردن فانی قد جعلته علیکم حاکما، مراد حکومت و امارت و ولایت و ریاست است. ایشون میفرمایند اتفاقا آیات ثلاث ارتباطی به داستان امارت و ریاست عامه ندارد. آیات ثلاث اون چیزی رو که دلالت میکند، دلالت میکند بر این که این آیات ثلاث در باب قضا. نه اصلا خودش ببینید، بذارید من جلد میکنم. میگن اما امانت، میفرمان این امانات یه معنای عامیست، شامل حال امانات مردم میشد، شامل حال امانات الهی میشد. بعد میفرمایند شامل حال احکام دین و شریعت میشد، شامل حال همه اینا. اون ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، میگن شامل حال همش میشه. از جمله شامل حال امامت هم میشن. ائمه معصومین میفرمایند چون از عترت پیغمبران از گرانبهاترین امانات هستند در نزد مردم، و مردم میبایست این امانت را حقوقش را مراعات کنند و ادای امانت بکنند. هاکذا مصادیق دیگری هم برای امانت میگن. پس بنابراین اگر امانات حمل شده بر ائمه معصومین از باب جری و تطبیق اینا ازهر مصادیقشه. میفرمان از او طرف به اداء صلات، زکات، صوم، حج در روایات امانت گفته شده، اینم درست. یا در روایت دیگری میگن این دوتا آیه یکیش مالی ماست یکیش مال شما. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این یکی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یا ان تحکموا بالعدل، فرمان ایانا اعنی، توجه میفرمایید. تا اینجایی که میفرمان لغت هم شما نگاه کنید، در لغت حکم را اول معنایی که براش میکنن، حکم را به معنا قضاوت میگیرن. ببینید مثلا در نهایه ابن عسیر میگه فی اسماء الله الحکم والحکیم و هما به معنا الحاکم، هم حکم هم حکیم به معنای حاکم. حاکم کیه؟ و هو القاضی. در لسان العرب میگه الحاکم منفذ الحکم، کسی است که حکم را چی اجرا میکنه. و الجمع حکام، ترجمه میفرمایید. خب بنابراین میفرمایند شما کلمات لغویین رو ببینید، روایاتی رو هم ذکر میکنن، و در نتیجه میفرمایند که این آیات ثلاث برخلاف این که مرحوم امام نظرشون این بود که اینا استفاده میشد که مراد اینجا حکومت به معنا ولایت و امارت است، اتفاقا از آیات ثلاث استفاده میشود که مراد حکومت به معنا قضاوت است. کلام ایشون ادامه دارد انشالله فردا. و صلی الله علیه و آله. حکم رو اجرا میکنه منفذ الحکم، اونم حاکم میگن به یه معنا.